ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز شنبه 13 آذر ماه برابر است با 21 ماه دسامبر 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحیدمنش.
درود شنوندگان گرامی. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه دلیل مرگ آقای ایرلو را همکاری دیرهنگام برخی کشورها دانست و گفت به رغم بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری، وی بامداد سه‌شنبه درگذشت. حسن ایرلو عضو ارشد سپاه پاسداران در سال 1399 به عنوان سفیر تهران در صنعا که تحت کنترل نظامیان حوثی قرار دارد منصوب شد. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داده بود مقام‌های حوثی از عربستان سعودی اجازه خواسته بودند تا ایرلو برای درمان کرونا با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، اما ریاض با آن مخالفت کرده است. سرانجام یک هواپیمای عراقی روز شنبه 28 آذر ماه حسن ایرلو را برای درمان کرونا از صنعا پایتخت یمن منتقل کرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، حوثی‌ها به مقام‌های عربستان سعودی اطمینان دادند که دیپلمات ایرانی جدیدی را جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، در شبانه روز گذشته بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این مدت 43 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. تا کنون نزدیک به 60 میلیون نفر دوز اول و بیش از 50 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. برخی مقامات پزشکی درباره افزایش تعداد مبتلایان و همه‌گیر شدن سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هشدار دادند. سخنگوی قوه قضایی انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری را عملی مجرمانه اعلام کرد. به گفته ذبیح الله خداییان، این نامه مهر محرمانه داشته و اگر مشخص شود که علی لاریجانی آن را منتشر کرده، این اقدام تعقیب تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
اگر چنانچه ثابت بشه که از ناحیه ایشان منتشر شده، قطعا قابل تعقیب هست، ولی لازم هست که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت بگیره که آیا این نامه‌ای که مهر محرمانه داره و نباید منتشر میشد توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده.
روز شنبه جزئیات نامه علی جنتی دبیر شورای نگهبان به رئیس سابق قوه مقننه درباره دلایل رد صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد. در این نامه 7 دلیل برای رد صلاحیت آقای لاریجانی ذکر شده که مواضع و اظهارات وی پس از انتخابات سال 88 و حمایت او از نامزدهای رد صلاحیت شده از جمله این دلایل هستند. آقای لاریجانی در نامه 21 صفحه‌ای به شورای نگهبان پاسخ داده است. انتشار نامه شورای نگهبان واکنش‌های زیادی را در ایران برانگیخته و شماری از سیاستمداران و تحلیلگران دلایل ذکر شده را دلیلی دیگر بر لزوم لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان دانستند. در دومین روز از مانور نظامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این رزمایش 5 روزه نیروی دریایی سپاه با شلیک موشک‌های کروز اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کرد. همزمان موشک‌های بالستیک زمین به زمین به سوی اهداف خود پرتاب شدند. برد موشک‌های بالستیک ایران تا 2000 کیلومتر ارزیابی شده است. توسعه برنامه موشکی ایران یکی از نگرانی‌های کشورهای منطقه است و کشورهای غربی می‌خواهند با پیشبرد همزمان دیپلماسی و افزایش قدرت نظامی خود در منطقه، برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مهار کنند. در آزمایش 5 روزه سپاه که در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و مناطقی از استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان برگزار می‌شود، یگان‌هایی از نیروهای زمینی، دریایی، هوافضای سپاه و بسیج شرکت کردند. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش. تازه‌ترین خبرها در ارتباط با ایران و جهان رو به آگاهی مارسون. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله بعد از ظهر همکارانمان برایتان در نظر گرفتند. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن که به کووید 19 مبتلا بود پس از بازگشت به ایران جان باخت. وزارت خارجه ایران دلیل مرگ آقای ایرلو رو ابتدا به کرونا اعلام کرده. نگاهی داریم به این خبر.
در حال در این که آقای ایرلو مبتلا به کووید 19 یا کرونا بوده تردیدی نیست. ظاهراً انتقال ایشون یکمی دیر صورت گرفت.
مقام‌های قضایی در ایران به منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اجازه انتخاب وکیل ندادند.
ای کاش فقط اجازه نداده بودند. دو روز با بهانه‌گیری‌های مختلف منو بین زندان مرکزی کرج که حدود 22 کیلومتر از دادگستری فاصله داره دووندن، بردن، آوردن و می‌خواستن منو خسته بکنن که کنار بکشن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. آنطور که در خبرها هم شنیدید، حسن ایرلو سفیر ایران در یمن که به کووید 19 مبتلا بود پس از بازگشت به ایران جان باخت. مرگ حسن ایرلو تنها دو روز پس از انتشار خبر بازگشت او از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. در مورد مرگ حسن ایرلو دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شدیم و نخست از او در مورد این رویداد پرسیدیم. علیرضا نوری‌زاده:
در حال در این که آقای ایرلو مبتلا به کووید 19 یا کرونا بوده تردیدی نیست. ظاهراً انتقال ایشون یکمی دیر صورت گرفته، به این جهت که بابت انتقالش از صنعا با توجه به اینکه سعودی‌ها فرودگاه صنعا رو یه فرودگاه نظامی میدونن و اجازه ورود هواپیما رو مگر در شرایط استثنایی نمیدن، مدتی طول کشید. بحث بر سر اینکه در برابر آقای ایرلو حوثی‌ها چند تن از اسرای سعودی رو آزاد و به هر حال قضیه ایران اصرار داشت که مستقیما به ایران بره با یه هواپیما ایرانی. سعودی ها قبول نکردن و قرار شد یه ترتیب ویژه بدن، یه هواپیما از عراق بیاد و ایشون رو به بغداد بدن. همینطور هم شد. آقای ایلو به بغداد منتقل شد. ظاهرا اونجا یک هواپیما ایرانی منتظرش بوده ولی دیر به تهران میرسه و در عراق هم یه مدت معطل میشه که شرایط خاصی بوده و ایشون نتونسته حتی از معالجه برخوردار بشه. یه مقدار معالجات اولیه توسط یه تیم پزشکی عراقی صورت گرفته و معمولا در کرونا سرعت از همه چی مهمتره، چون یه معالجه مستقیمی وجود نداره. به هر حال بخت با ایشون یار نبود و با رسیدن به تهران درگذشت و حداقل این بخت و خانوادش داشتن که او رو در تحویل بگیرن و مراسم دفنش رو انجام بدن، ضمن اینکه وزارت خارجه از ایشون به عنوان شهید یاد کرد.
آقای نوری‌زاده، ممکنه کمی راجع به پیشینه آقای ایرلو برای رادیو فردا بگین که ایشون چه کاره بوده اساساً و چه وظایفی رو به عهده داشته در جمهوری اسلامی؟
آقای حسن ایرلو از افراد ویژه سپاه قدس بود. ایشون مدت‌ها در لبنان فعالیت میکرد، در عراق بود و بعدم بردنش به وزارت خارجه و پرونده یمن رو به دستش داد. وزارت خارجه از مدت‌ها قبل افرادی از سپاه رو که در حوزه‌های ویژه‌ای فعالیت میکنن جزء کادر دیپلماتیک میگذاره که بعد بتونه اینا رو به عنوان دیپلمات به این کشورها اعزام کنه. شما نگاه کنید از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید عراق، یعنی بعد از سرنگونی صدام حسین، ما صرف یک کاردار داشتیم آقای ایرانی، بعدش سه سفیر که آقای حسن کاظمی قومی بوده، آقای حسن دانایی فرد و ایرج مسجدی و این هر سه از سردارهای سپاه هستند که در این حوزه فعالیت میکردند. همینطور در افغانستان باز مشاهده این امر هستیم و در یمن هم جمهوری اسلامی سفیری داشت نزد دولت قانونی. وقتی که حوثی ها شورش کردند رابطه با دولت قانونی به هم خورد، چون جمهوری اسلامی جانب حوثی ها رو گرفت. در نتیجه سفیری هم که در صنعا داشت اون وقت بی اعتبار شد، چون او استوارنامه هاش رو به دولت قبلی داده بود، آقای هادی منصور. و این شد که دو سال قبل جمهوری اسلامی آقای ایرلو رو به طریق قاچاق از طریق عمان، سلطانشین عمان، و جزو یک تیم پزشکی به صنعا اعزام کرد. یک ماهی تقریبا بعد از ورود ایشون به صنعا اعلام شد که جمهوری اسلامی سفیر تازه‌ای فرستاده و او استوارنامه های خودش رو به رئیس اجرایی حکومت حوثی ها تقدیم کرد. و از اون بعد یکی از عوامل ادامه جنگ در یمن او بود، به جهت اینکه او نرفته بود در یمن آرامش برقرار کنه، او رفته بود که جنگ را هرچه بیشتر ابعادش رو گسترش بده علیه سعودی ها. و تمام تلاششون هم این بود که حوثی ها بر عدن و استان معرب سلطه پیدا کنن، که در اون صورت خب کشور رو تقریبا در دست می گرفت.
دلیل خروج آقای ایلو از یمن چی بود؟ ظاهرا حوثی ها خودشون خواستن که ایشون یمن رو ترک بکنه.
ببینید شایعات خیلی زیاده، این که او در واقع قربانی مصالحه‌ای در راه بین حوثی ها و عربستان شد. من زیاد اینو باور ندارم، چون به هر حال او مبتلا به مرض بود و در صنعا امکانات معالجه یک آدمی در سطح او وجود نداره. خود یمنی ها اصلا معلوم نیست با بیماری کرونا چطور تعامل میکنن. میتونه در پس پرده خروج ایشون از صنعا موجب آسایش خاطر حوثی هم شده باشه، چون اونا نمیخوان جمهوری اسلامی را آزار بدن، باعث گرایش بشن، ولی در این حال مشکل دارن، زندگی نمیتونن بکنن و باید یه جوری با عربستان و دولت قانونی کنار بیان. اینه که میتونه خروج آقای ایرلو کمک کنه به ایجاد این فضا.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب و به خصوص خاورمیانه در مورد مرگ حسن ایرلو سفیر ایران در یمن سخن میگفت که دو روز گذشته از یمن به ایران از طریق عراق وارد شد و خبر مرگ او بامداد امروز اعلام شد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که مقامات قضایی ایران به او اجازه ندادند تا وکالت منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 رو عهده‌دار بشه. آقای آقاسی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که دادستان کرج اجازه نداده وکالت منوچهر بختیاری را که دادخواه خون فرزندش می باشد بر عهده بگیرم. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبره، چندی پیش عنوان کرد که حق انتخاب وکیل نداره و به او گفته شده که تنها حق انتخاب از میان وکلایی رو داره که قوه قضایی معرفی میکنه. امریکه اظهارات محمد حسین آقاسی اون رو تایید میکنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی داشتیم، جزئیات این خبر رو از او جویا شدم.
ای کاش فقط اجازه نداده بودن. دو روز با بهانه‌گیری های مختلف منو بین زندان مرکزی کرج که حدود 23 کیلومتر از دادگستری فاصله داره دووندن، بردن، آوردن و میخواستن من خسته بکنن که کنار بکشن. بعد که سماجت هم رو دیدن، نهایتا دادستان خود کرج در این زمینه مخالفت کرد. باز هم مخالفت صریح نکرد، جالب بود. باز منو پاس دادن به قاضی ناظر زندان و او هم به من گفتش که شما کار دیگه باید بکنی، که اون کار رو من کاملا برام روشن بود که غیر قانونیه. ادعاش این بود که برم از دادگاه انقلاب کرج اجازه بگیرم، در حالی که پرونده در دادگاه انقلاب کرج مختومه شده و قاضی دادگاه انقلاب دیگه هیچ گونه سمتی نداره و کاری نداره، فقط خود دادیار ناظر زندان و در مورد ایشون شخص دادستان دخالت میکرد. این خلاف رویه و عرف هم هست، چون برای ملاقات وقتی که ما ملاقات برای پرونده های امنیتی لازم داریم، این رو از دادیار ناظر زندان اجازه میگیریم و نه از دادستان. اما دادستان در این مورد تصریح کرده بود که هر کس که احیانا در مورد پرونده منوچهر بختیاری مطلبی داشت بفرستید پیش من، که من بهشون مراجعه کردم اما نهایتا مخالفت کردن با اینکه من به خاطر ایشون به بحث بکشم.
آقای منوچهر بختیاری از اردیبهشت ماه در زندان هستن، حالا که به شما اجازه به عهده گرفتن وکالت ایشون رو ندادن، فکر میکنید چه پیامدی رو میشه در مورد پرونده آقای بختیاری پیش بینی کرد و یا حد زد؟
ببینید، ایشون محکومیتی گرفته که اون چه که باید اجرا بشه 3.5 سال هست و طبیعتاً باید الان دیگه بهش اجازه بدن که بتونه از آزادی مشروط هم کم کم استفاده بکنه. یک روز هم حتی بهش مرخصی ندادن. در واقع به نوعی باهاش دارن برخورد میکنن، چون یک مقداری به شدت ناراحت و گلمند هست از اون چه که اتفاق افتاده. بالاخره ما عصبانیت ایشون رو باید درک بکنیم، چون فرزند برومندی رو از دست داده، اون هم به شکلی واقعا ناهنجار و نادرست، بیگناه. و این اعتراضاتش رو باید اجازه میدادن که مطرح بکنه، بهش رسیدگی بشه و حداقل دلجویی بشه، اما متاسفانه به این شکل هم باش برخورد میکنن. امیدی به این که احقاق حق بشه وجود نداره با این ترتیبی که در نظر گرفته شده. به اعتقاد من اراده‌ای برای این که ظلم از ایشون دور بشه من نمی‌بینم در دراز مدت.
اظهارات محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری رو میشنیدید که به او اجازه ندادند وکالت منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری رو به عهده بگیره. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگر.
هرچه بیشتر تهدید کنند
پسید
پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
امشب شب یلدا یا شب چله، طولانی ترین شب سال است و از فردا وارد فصل زمستان می شویم. در آستانه شب یلدا بازار خوراکی های ویژه این شب مثل همیشه بر پیشخوان مغازه ها پهن شده، اما بالا بودن قیمت آجیل و میوه باعث شده که بسیاری از مردم توان خرید این اقلام را نداشته باشند و فروشندگان هم از کسادی بازار شکایت دارند. سیاوش سعادتیان در گزارش اختصاصی نگاهی دارد به این موضوع.
پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده‌ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت‌ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلدا است ولی مثل سالهای قبل نیست، خیلی خلوت‌تر بازار نسبت به سالهای قبل، خیلی بازار خلوت‌تر. اصلا مردم توان خرید ندارن، مردم واقعا توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% میاد همه چی میخره، آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری میکند و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه، یعنی دارم میگم هیچ چی برای اون نمونده. این وضع آوارا و بدبخت، بچه‌مون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش یه روز اول اصلا که پامون تو بازار نذاشته بود. چی می‌دونستم خدا شاهد بازار به این روز نیست. این بازار همین آن 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 آن. داغ داغ تا دلت بخواد.
خاطر گرونیه
بنده. ها؟ به خاطر چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن. ها؟
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حداکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخوان مغازه ها گرانتر هم به فروش می رسد. قیمت دیگر خوراکی های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلوی 350,000 تومان. هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می شود.
آقا شب یلداست. حالا جنس ها گرونه خدا وکیلی. هر چی دست می زنیم جنس ها گرونه. توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو ایقدر. گردو شد کیلو 340 تومان. تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق میگیرم. چی به نظرت چی میگیرم برای بچه‌ام؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه.
طرف میاد اینجا میگه 20 تومان گردو بدم. 20 تومان گردو من چند تا بشدم؟ 5 تا میذارم رو ترازو میشه 20 تا. 20 تومان. 20 تومان چیکارش کنم؟ 5 تا میبره خونه 5 نفرن. نفر یه دونه گردو بهشون بفرسته.
من یک کارگرم. یه روز کارگری کارگرم میاد، 10 روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه. بچه‌م هم 35 سالش ازدواج نکرده. کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومانه. قبلا با یه 30 40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومانه. خب 90 تومن خیلیه برای چقدر اون
کاش. چند آقا؟ 140 تومن.
140 هزار تومن گرد.
همینو پارسال 100 تومن ما می‌خریدیم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته. و آجیل فروش ها و میوه فروش ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند. اما اینجا هم از آن شلوغی های سالهای گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست. مال آقایونه. مال بچه بالا شهره. من که بدبخت بیچاره کارگرم. انار کیلو 80,000 تومان. برای من مردن و زنده چه فرق میکنه؟ شب یلدای من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
صبح یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن ضرب. چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر طول داره مگه؟ میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمت ها رو نشون بده. اونجا رو نشون قیمت ها رو نگاه کن. من چی جور بخرم؟ من هر کیلو 80,000 تومان، پرتقال کیلو 30,000 تومان، نمیدونم سیب کیلو 25,000 تومان. چی جور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500,000 تومان. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پول دارست.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات روز میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید. با این شماره تلفن 20420221122113. تکرار میکنم 20420221122113. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل روز هستیم. اما در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
امشب شب یلدا کمی به خود رفتم و با تمامی دلتنگی برای استشمام بوی شبی چون امشب میهنم ایران، خواستم پیامی داشته باشم و اون این که هر آنچه که در 14 دهه گذشته بر میهن و عزیزان هم میهن من گذشته است را نمیتوان فقط و فقط به گردن آخوند و ملاها انداخت و ما خود ما ایرانیان نقش بسزایی در ایجاد این اوضاع وخیم و در هم ریخته و متلاشی میهنمان داشته و داریم.
شب زیبای یلدا رو امیدوارم که همتون خوش باشید، شاد باشید در کنار خانواده های محترمتون و پر برکت در این عالم هستی، دور از گرفتاری، دور از کرونا، دور از همه این مشکلات.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای مهار و کنترل گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا، شماری از کشورهای اروپایی محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کردند. با توجه به سرعت سریع این ویروس، کشورهای اروپایی نگرانند که در نهایت شمار مبتلایان به حدی بالا رود که بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت‌های ویژه آنها نتوانند پاسخگوی بیماران باشند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
یکی از کشورهایی که بیش از همه در اروپا درگیر ویروس جهش یافته اومیکرون است، بریتانیا با جمعیت 67 میلیونی است. آمار تازه میگوید تنها در یک شبانه روز در این کشور نزدیک به 92 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده که در این ارتباط حدود 60%شان آلوده به ویروس اومیکرون بودند. ولی با توجه به این آمار بالا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تا کنون تمایلی نشان نداده که در ایام کریسمس محدودیت خاصی اعمال کند. در همین حال به دلیل گسترش ویروس جدید، وزیر آموزش و پرورش این کشور از آن دسته از معلمان و آموزگاران بازنشسته که احساس می‌کنند می‌توانند کمکی در امر آموزش در مدارس و دبیرستان‌ها انجام دهند، خواسته نام خود را در یک سایت اینترنتی ثبت کنند. از طرفی تنها کشور اروپایی که برای مهار گسترش ویروس اومیکرون دست به عملیات سختگیرانه تری زده هلند است. مارک روته نخست وزیر این کشور با صدور بیانیه‌ای از یکشنبه این هفته تا 14 ژانویه سال آینده یک قرنطینه سراسری به این صورت در این کشور برقرار کرده که رستوران‌ها، کافه‌ها، میکده‌ها، موزه‌ها، تئاتر و سینما و کلوب‌های ورزشی همه روزه تا ساعت 17 باز خواهند بود، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی اما به کلی تعطیل. بر پایه آمار، هر 2 روز شمار مبتلایان به ویروس جدید اومیکرون در هلند 2 برابر می شود. دانمارک دیگر کشور اروپایی است که درگیر ویروس اومیکرون است. دولت این کشور از بامداد روز یکشنبه این هفته دستور بستن شماری از مکانهای عمومی را صادر کرده که از آن جمله می توان به تئاتر و سینماها، باغ وحش، پارکهای تفریحی و کلوبهای ورزشی اشاره کرد. بر پایه آمار ارائه شده تا کنون بیش از 1/5 بیماران در دانمارک آلوده به ویروس تازه اومیکرون بودند. به این دلیل آلمان کشور همسایه دانمارک را در لیست مناطق پرخطر کرونایی خود قرار داده. به این ترتیب هر مسافری که از دانمارک وارد آلمان شود اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد میبایستی روی 10 روز قرنطینه حساب کند. علاوه بر دانمارک، آلمان فرانسه را نیز به دلیل شمار بالای مبتلایان به ویروس جهش یافته اومیکرون به عنوان منطقه پرخطر کرونایی رده‌بندی کرده. نروژ، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، سوئیس و آلمان هم درگیر ویروس اومیکرون هستند ولی نه به شدت و حدت بریتانیا. این کشورهای اروپایی اما جملگی یک نگرانی مشترک دارند و آن از این قرار است که در صورت اوجگیری ویروس جدید اومیکرون بیمارستانها و بخش مراقبتهای ویژه آنها نتوانند پاسخگوی خیلی عظیم بیماران آلوده به این ویروس باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 30 دقیقه دیگر به آگاهی میرسد. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.